بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال مولانا الامام موسی بن جعفر علیهم الصلاة والسلام: اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع ساعات، ساعت لمناجات الله و ساعت لامر المعاش و ساعت لمعاشرت الاخوان و ثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن و ساعت تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرم. تقدیم به محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواح نافداه و جهت آمرزش اموات خودتون صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در این محفل و مجلس مقدس و نورانی یک حدیث تربیتی و اخلاقی از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه تقدیم حضورتان میکنم و عرایزی رو پیرامون این حدیث اخلاقی و تربیتی به محضرتون تقدیم میدارم. امام کاظم علیه السلام در این حدیث تربیتی و اخلاقی خطابشون به انسانهای با ایمان، انسانهایی که در برابر عمرشون، در برابر وقتشون احساس مسئولیت میکنن، نمیخوان عمر و زندگیشون به بطالت بگذره، نمیخوان با بی‌نظمی و بدون برنامه زندگی بکنند، برای گوهر عمرشون ارزش قائلن، این دستور تربیتی و اخلاقی رو صادر فرمودن. می‌فرمایند: ای مردم و ای انسانهای متعهد و مسئول در برابر نعمت عمر، تلاش کنید، کوشش کنید و برنامه ریزی داشته باشید در زندگیتون که ان یکون زمانکم اربع ساعات، زمانتون رو، عمرتون رو، شبان روزتون رو، هفته و ماه و سالتون رو با نظم و برنامه ریزی مدیریت کنید. یکی از مسائلی که برای موفقیت یک انسان یا یک جامعه، یک خانواده، یک مجموعه خیلی مهم است و اثرگذار، مسئله مدیریت زمانه. وقتمون رو مدیریت کنیم، از این عمرمون و زمانمون استفاده شایسته و بهینه ببریم و به قول اون شاعر گوهر عمر رو به خیرگی از دست ندیم، که گفت گوهر عمر به این خیرگی از دست مده، آخرین در گرانمایه بهایی دارد. یکی از مسائلی که در سبک زندگی خیلی لازم هست مد نظر قرار بگیره همین مسئله مدیریت زمان هست و استفاده شایسته از اوقاتمون. تلاش کنید و برنامه ریزی کنید که زمانتون در چهار موضوع مدیریت بشه. اجتهدوا یعنی بکوشید و تلاش بکنید. ان یکون زمانکم اربع ساعات، زمانتون به چهار ساعت تقسیم بشه، به چهار بخش و در چهار موضوع مدیریت بشود. یک، ساعتون لمناجات الله، یه بخشی از وقت رو عزیزان باید انسان مؤمن اختصاص بده به مناجات با خدا، به عبادت و بندگی خدا، در خلوت انس با خدا قرار گرفتن، حالا در قالب همین نمازهای یومیه، در قالب تلاوت قرآن کریم و مناجات با خدای متعال، ذکر الهی، نجوا و انس با خدا. مگر میشه یک انسان متدین و مؤمن در اوقات خودش وقتی رو برای مناجات با خدا، برای خلوت کردن با خدا و راز و نیاز با معبودش اختصاص نده؟ حالا نمازهای یومیه، نمازهای واجب رو در وقت خودش با حال در زمان مناسب خودش که همون اول وقته انسان به جا بیاره و غیر از اون یک اوقاتی رو با تلاوت قرآن کریم، با ذکر الهی، با مثلا زیارت اولیاء خدا یه بخشی از وقتش رو به این امر اختصاص بده. امام کاظم علیه السلام و همه ائمه ما این برنامه در اساس و رأس امور و کاراشون بوده. وقتی که امام کاظم علیه السلام به وسیله سیاست‌های شیطانی هارون الرشید به زندان و حبس گرفتار شدند، اونجا یک مناجاتی دارن امام با خدای متعال، عرضی می دارن که خدایا تو می دانی که من می خواستم یک جای فارقی، یک محل خلوتی، یک جای آرامی که با تو مناجات کنم، با تو راز و نیاز کنم و تو به من این لطف رو کردی، فلکل حمد، تو رو حمد میگویم، سپاس میگویم. و زندان شد محل مناجات، راز و نیاز، سجده های طولانی. الهی عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، ذکر سجده های طولانی امام کاظم علیه السلام. اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، مناجات های امام کاظم علیه السلام. الذی کان یحیی اللیل بالسحر الی السحر بمواصلة الاستغفار، حلیف السجدة الطویلة والدموع الغزیرة والمناجات الكثيرة و زراعات المتصله. اون امامی که شبها رو با تهجد و عبادت و شب زنده‌داری به سحر مبدل میکرد، سجده های طولانی داشت، مناجات های فراوان و راز و نیاز زیاد با معبود. و اصولا اون چه که به یک انسان در عرصه های مختلف و میدان مواجهه با سختی ها و مصائب مقاومت میده، آرامش میده، همین ذکر خداست، مناجات با خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یک انسان مؤمن تو زندگی باید یه بخشی رو به مناجات با خدا اختصاص بده، مدیریت بکند زمان خودش رو و شبان روز خودش رو. ساعت لمناجات الله عزوجل که همه اولیاء خدا، همه مردان و زنان بزرگ عالم و موفق عالم، اینها در پرتو بندگی و عبودیت و مناجات با حضرت معبود به مقامات و موفقیت‌های والایی دست پیدا کرده. دوم فرمودن و ساعتون لامر المعاش، یک بخشی از وقت رو هم انسان مؤمن لازمه که به امر معاشش، به امور زندگی، تأمین معاشش، تأمین نیازهای زندگی خودش، خانوادهش، کسب روزی حلال. ببینید اسلام دین کامل و جامع است. در پایان همین حدیث تربیتی و اخلاقی است که این مضمون رو امام فرمودن و در سخنان سایر ائمه هم است، در آیات قرآن هم است. اندیشه اسلامی است، آموزه قرآنی است که فرمود لیس منا من ترک دنیاه لدینه یا معاشه لمعاده، از ما نیست کسی که معاشش رو و زندگی دنیاش رو معطل بگذاره و ساماندهی نکنه و فقط و فقط به امر معادش و مسائل دینی فقط مشغول بشه. اصلا دین یعنی نگاه جامع به زندگی انسان، به همه این مسائل باید توجه بکنه. اولیاء خدا، ائمه هدات مهدیین، انبیاء اعظم علیهم السلام در کنار اون عبودیت و بندگی و مناجات با خدا، به امر معاششون، به امر کسب روزی حلال و امور مربوط به زندگی مادی و دنیویشون هم میپرداختن. حالا به مناسبت عرض میکنم، یه شخصی میگه که من در یکی از روزهای بسیار گرم مدینه بین روز از شهر خارج شدم، دیدم یک پیرمردی در سر در هنگامه داغی هوا و زیر دور مستقیم آفتاب داره کار میکنه، عرق میریزه. جلو رفتم دیدم امام باقر علیه السلامه، سنشونم بالا بود. با خودم گفتم که مردی از اهل بیت پیغمبر در این سن و سال، در این هوای گرم، در طلب دنیا، برم موعظه‌اش کنم. میگه با این نیت رفتم، نزدیک شدم، سلام عرض کردم و عرض کردم که آقا شما پیرمردی از اهل بیت پیغمبر در این ساعت گرم در طلب دنیا، اگر در این حالت مرگ به سراغ شما بیاد مثلا چه میکنی؟ چی جواب خدا و پیغمبر رو میدی؟ میگه امام دست از کار کشیدن، جواب سلام منو دادن، عرقشون رو پاک کردن، فرمودن والله لو جاء عن الموت و انا على هذه الحاله لجاءني و انا في عباده من عبادت الله. اگر قسم یاد کردم، به خدا قسم، اگر در این لحظه مرگ به سراغ من بیاد، من در حال عبادت و بندگی خدا از دنیا رفتم. یعنی کار و تلاش، کوشش برای کسب روزی حلال، برای که انسان دستش به سوی، عرض کنم که هر کس و ناکسی، دراز نباشه، این خودش عبادت. العبادتو سبعت و اجزائن او سبعین جزءاً افضلها طلب الحلال. عبادت هفت یا هفتاد جز اگر داره، یک جزءش و با فضیلت ترینش کسب روزی حلاله. باید امور خانواده، امور جامعه مدیریت بشه، امر معاش جامعه مدیریت بشود. امام کاظم می‌فرماید شما یک بخشی از وقتتون رو هم فعال، مفید به امر معاش، به امر تأمین اقتصاد و نیازهای مادیتون اختصاص بدید، با انضباط، با رعایت وجدان کاری، با اتقان در عمل، با نظم. ساعت لامر المعاش، سومین ساعتی رو که امام توصیه می‌فرمایند، و ساعت لمعاشره الاخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن. یه بخشی از وقت رو هم به معاشرت، دید و بازدید، صله رحم با برادران دینی، با انسانهای مورد وثوق و اعتماد، معاشرت اجتماعی داشته باشید. اون کسانی که آینه‌وار عیب شما رو به خودتون معرفی بکنن، یعرفونکم عیوبکم، دوستان ما، برادران و خواهران دینی، کسانی هم که نسبت به هم احساس مسئولیت میکنن، اگر عیبی، اگر بدی، اگر منکری و زشتی تو افعال و اعمال و زندگی برادر دینی خودش، خواهر دینی خودش دید، به خودو تذکر میده، بی تفاوت نیست. یعرفونکم عیوبکم، سراغ همنشینه ها و دوستان این گونه. سوال شد از جناب عیسی ابن مریم علی نبینا و علی و علیه السلام، نقل شده که حواریونیشون سوال کردن که یا روح الله، من نجالس، با کی مجالست بکنیم، با کی معاشرت بکنیم؟ خب معاشرت و مجالست و ارتباطات اجتماعی برای انسان لازمه دیگه. انسان نمیتونه با همسایه‌هاش، با اقوامش، با دوستانش معاشرت نکنه. حالا با کی معاشرت بکنیم؟ فرمود که من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرت عمله. کسی که ملاقات با او، دیدار او شما رو به یاد خدا بیاندازه، منطق او، سخن او بر دانش شما بیفزاید، رفتار و عمل او شما رو به امر آخرت ترغیب و تشویق بکنه، با اینا مجالست بکنید. به هر حال امام کاظم میگه یه ساعتی را از وقتتون برای این کار اختصاص بدید، لمعاشرت الاخوان و ثقات، برادران دینی، اقوام و خویشاوندان، انسانهای متدین و مورد اعتماد، که عیبتون رو به شما بگه و در باطن هم با شما خالص باشه، ظاهر و باطنش خالص باشه، منافق نباشه، در ظاهر یه جور، پشت سر یه جور دیگه عمل بکنه. و چهارمین ساعت فرمودن و ساعتون تو خلون فیها للذاتکم فی غیر محرم. امام کاظم میگه یه ساعتی رو هم برای لذتهاتون، تفریحات سالم، لذائذ سالم و غیر حرام. انسان نیاز به شادی هم داره، نیاز به نشاط هم داره، نیاز به تفریح هم داره. ببینید در نگاه تربیتی امام کاظم به این نکته هم و در مکتب اسلام به این نکته هم توجه شده، شادی و نشاط اما فی غیر محرم. مجلس عروسی فرزندمون، پسرمون، دخترمون، شادی، نشاط لازمه این مجلس جشنه، اما فی غیر محرم. اگر گناه آلود شد، اگر توش حرام آمد، اگر از خطوط قرمز الهی و انسانی تجاوز شد، اگر رو ارزش‌های دینی قدم گذاشته شد، این نشاط کاذبه، این لذت کاذبه. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. او لذتی که با گناه و حرام مخلوط باشه، آغشته باشه، این لذت کاذبه. فرمودن ساعتی رو خلوت کنید برای لذاتتون فی غیر محرم، و با این ساعت جسم شما، روح شما نشاط پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه که بتونید عباداتتون رو هم با توان و قدرت، کار دنیاتونم، معاشتون رو هم با توان و قدرت، معاشرتهای اجتماعیتونم با شادابی و نشاط مدیریت بکنید. بعد امام کاظم علیه السلام در تقریبا جملات پایانی این توصیه میفرمایند که لا تحدثوا انفسکم بفقر ولا بطول عمر. میفرمایند مردم هیچگاه با خودتون حدیث نفس نکنید به فقر، یعنی بگید که تو نگران باشید و مضطرب که حالا زندگی آیندهمون چی میشه، فرزندانمون چی میشه، نکنه فقیر بشیم. تا میخواد قرض الحسنه بدید، تا میخواد یه انفاقی بکنید، یه مرتبه شیطان، از شیطانو یعدکم الفقر، شیطان میگه بابا تو داری الان بذل و بخشش میکنی، فردا خودت فقیر میشی. شما رو از بذل و بخشش، از قرض الحسنه دادن، از کمک به نیازمندی که واقعا توانش شما دارید اونم نیازمنده، باز میدارد. اصلا وعده به فقر و اینکه همیشه آدم بدبینانه به آینده نگاه بکنه، این از دسیسه‌های شیطانه. الشیطان یعدکم الفقر. حالا تو پرانتز عرض میکنم، امام علی علیه السلام در نامی خودش مالک اشدر میفرمایند که لا تدخلن فی مشورتی که بخیلن، ای مالک اشدر در شورای خودت سه گروه رو راه نده، آدمای بخیل رو انتخاب نکن. فانه یعدل بک عن الفضل، آدم بخیل تو رو از فضل و بذل و بخشش باز می‌دارد. ببین بخوای کار خیری انجام بدی، میگه بابا خودت بعد فقیر میشی که گرفتار میشی. از شیطان یعدکم الفقر. فهمود لا تحدثوا انفسکم بفقر ولا طول عمر، خودتون رو به فقر وعده ندید، نگران نباشید، برنامه‌ریزی بکنید، ولی حدیث نفس که این وسوسه شیطان که این وعده فقر بده، این رو از زندگیتون دور کنید، تلاش کنید، کوشش کنید، توکلتون به خدا باشه. ولا طول عمر، عمر طولانی هم حالا ما 100 سال دیگه بعد میخوام چیکار بکنیم، پیری داریم مثلا، گرفتاری داریم، اینا. فرمودن امام میفهمن که فانه من حدث نفسه به فقر بخله، کسی که خودشو به فقر نگران بکند این بخل میبرزه دیگه، کار خیر انجام نمیده. و من حدث نفسه به طول عمر، کسی هم خودشو به طول عمر حدیث بکنه و همیشه نگران آیندشه، اینم حرص میبرزه. آدمی پیر چه شد حرص جوان میگردد. به هر حال این عرض کنم حدیث تربیتی و اخلاقی امام کاظم ارسم. خدای متعال توفیق عنایت بکنه این فرمایشات نورانی رو ما در سبک زندگی خودمون پیاده کنیم. عزیزان ما امروز سبک زندگی اسلامی دینیمون در معرض چالش و تهاجم دشمن است. خودمون رو خیلی مراقب باشیم، خیلی مواظب باشیم. عرض متمام بکنم یه نمونه در همین رابطه با سبک زندگی و مسئله معاشرت و اینا، که حالا بدی رو آدم نباید با بدی جواب بده. یه شخصی بود به امام کاظم برخورد میکرد، اهانت میکرد به امام، جسارت میکرد به امام. یاران امام میگفتن آقا این آدم جسور بددهن گستاخ رو اجازه بده تنبیهش کنیم. امام فرمودن نه، من با او با روش خودش برخورد میکنم. یه موقع امام سوال کردن کجاست، گفتن یه مزرعه‌ای داره بیرون مدینه. امام سوار بر مرکبشون شدن رفتن نزد این شخص. داخل مزرعه او از بلته مسیر راه هم میرفتن، اونم چون آدم بدی بود از همون دور با اهانت گفت آقا مزرعه منو خراب کردی چرا؟ خب امام از تو راه میرفتن قطعا. امام رفتن سلام کردن، بعد اونم همینطور با خودش غر میزد و ناراحت بود که مزرعه منو خراب کردی، زراعت منو. امام فهمودن که تو فکر میکنی که چقدر خسارت الان من به مزرعه تو زدم. اما تو علیکی گفت 100 دینار بی خود بی جهت گفت. امام به مزرعه کسی آسیب میزنه؟ فهمودن چقدر امید داری که از این مزرعه محصول برداری؟ گفت 200 دینار. ای آقای قدری تأمل کرد، تفکر کرد، سرشو انداخت پایین، بعد سرشو بلند کرد گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که رسالت رو، امامت رو، ولایت رو تو چه خانواده قرار بده. من یه عمر شما جسارت کردم چون اینقدر محبت و خوبی، لطف و بزرگواری. آقای از موقع هر موقع به امام برخورد میکرد برای امام شعار میداد. بعد امام رو کردن به یارانش و بودن که این روشی که من برخورد کردم بهتر جواب داد یا اون روش شما پیشنهاد میکردی. ببینید این سبک زندگی، درس زندگی. ما الان دادگاهمون گاهی خیلی شلوغه. چرا ریشیایی میکنیم گاهی به خاطر بعضی از مسائلی که با یک گذشت، با یک عفو و اغماز، خب خیلی از مشکلات حل میشه. خدایا به حق موسی بن جعفر به ما توفیق عمل به آموزه‌های اسلامی و قرآنی و برخورداری از سبک زندگی دینی و قرآنی رو عنایت بفرمام.